الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. پرسیدن که خداوند جبار است، چه چیز را جبران میکند یا چه چیز را؟ خود جبر معنای استخوان شکسته رو درست کردن و جبار هم در لغت به معنای شغلی است که هم استخوان ها رو ارتوپدی میگن، امروز چی میگن، شبیه اون تقریبا. اما در مورد خداوند، البته ما در فارسی جبار و معنی زورگو هم استعمال میکنیم، مثلا میگیم فلانی جباره یعنی زورگوست. خب این معنی در برای خداوند متعال معنا نداره که بگیم خداوند زورگوست. پس این معنا کلن منتفیه. دو تا معنا دیگه میمونه، یک شکسته ها رو اصلاح کردن و دو نقایص رو جبران کردن. هر دوش هم درباره خداوند متعال هست، هم نقایص رو جبران میکنه، هم از کنم که شکسته ها رو اصلاح میکنه و در واقع اون چیزهایی که شکسته هست اونها رو درستش میکنه. اما در دنیا یا آخرت، هر دو، هم در دنیا هم در آخرت. چون مثلا اگر کسی گناه کرده باشه، خب شکسته، وجود انسانی شکسته، وقتی که توبه میکنه خداوند اون شکسته رو جبران میکنه. همطور نقایصی که در عالم هست، حالا هر نقصی که باشه در عالم، این نقایص توسط خداوند متعال جبران میشه. مثلا فرض بفرمایید که گیاهی که تا به اون حد کاملش نرسه ناقصه، تا از خداوند متعال جبران میشه. همینطور انسان، خاک استعداد انسان شدن رو داره، پس ناقصه و همینطور تکامل پیدا میکنه تا جبران بشه و به اون کمال شایسته خودش برسه. در آخرت هم همینطوره. به عبارت دیگه، با توجه به اینکه ما کمال رو همه جا قبول داریم، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، پس جبار بودن خداوند متعال هم در همه عوالم میشه باور داشت، حتی در بهشت. این معنای جبار بودن هست. در 40 حدیث، حدیث چند بودیم ما؟ 40 و 31. 31 تموم نشده بود؟ عرض کنم که برای رسیدن به کمال انسان باید به طور کلی در دو زمینه کار کنه. باید دو بعد وجودیش رو روش تمرین کنه و کار کنه. یکی بعد عقلشه، عقل انسان با علم آموزی و با معرفت اندوزی ورزش میکنه و کامل میشه. یکی هم قلبشه، قلب هم با عمل کردن و عبادت کامل میشه. بنابراین انسان باید از طریق عقل آگاهی لازم رو به دست بیاره که به دنبالش ایمان حاصل میشه و با عمل کردن هم قلبش رو روز به روز سالمتر و انسانیتر بکن. در وجود انسان خداوند متعال بذرهای الهی رو به ودیعت نهاده، مثلا حقیقت جویی که نتیجهش میشه همین علم، مثل کمال طلبی و فضیلت جویی که نتیجهش میشه انجام کارهای خوب، مثل زیبایی دوستی که انسان رو از زشتی ها و پلیدی ها دور میکنه، مثل خلاقیت و ابداع و مثل خود عبادت و میل به عبادت، اینها بذرهایی است که در وجود ما خداوند قرار داده. این بذرها را اگه ما شکوفا کنیم به کمال میرسیم. هرچی انسان عالمتر بشه بیشتر به کمال میرسه، هرچی فضائل اخلاقی رو بیشتر به دست بیاره کاملتر خواهد شد، هرچی بیشتر دنبال کمالات باشه، کمالات نفسانی و غیر نفسانی، بیشتر به کمال رسیده. هرچی اون حس زیبایی خواهیش بیشتر تقویت بشه انسان کاملتر شده. خلاصه این بذرهای فطری که خداوند در وجود ما قرار داده، اگر ما اینها رو شکوفا بکنیم، بارور بکنیم، به کمال میرسیم. این همون قرب الهی که انسان با شکوفا کردن این استعدادهای خدایی به خدا نزدیک میشه. بهشت هم ادامه داره. بهشت وقتی شما سبحان الله میگی، الحمدلله میگی، این گفتن ذکر سبحان الله الحمدلله باعث استکمال میشه. اونجا تحییتون فیها سلام و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، سبحانك اللهم و تحییتون فیها سلام و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، اینها باعث تکامل انسان ها در بهشت میشه. کجا؟ بله، خب معلومه که عمل بی اثر نیست. عمل البته هست، تکلیف نیست، عمل هم که بی اثر نیست. یعنی گفتن سبحان الله اثر نداره؟ خب خیلی اثر داره. نه، میشه مراتب بالاتر هم رفت. حتی انسان جهنم اصل جهنم یه تو بهشت، حوالی که تو بهشت آثار جهنمی در وجودش هست، اونا پاک میشه، باز همینطور قدم به قدم میره بالا. نه، میره مراتب بالاتر هم میره. خب تو حدیث 31 تا کجاش رفته بودیم؟ چیزی گفته بودن از این حدیث؟ بسیار خب، بحث تفویض رو توضیح دادی من از کار. خیلی چون بحث تفویض دقیق بود، یه تناقضی وجود داشت که خب راجع مقام اهل بیت علیهم السلام که حقیقت اینه که نمیشه به جایی رسید، چون مقامات اونها بالاتر از اون حرف هاست که بشه با چند جمله اینها بیان کرد. ولی به هر حال اونها به عنوان مظاهر اسما و صفات خداوند متعال همه کمالات رو به اوج خودش پیدا کردند و دارن. اما راجع به حقیقت اسمت چه چند تا سوال وجود داره. سوال اول همین مفهوم اسمته که اسمت یعنی چه، و سوال دوم این که مراد از این رجس چیه که در حدیث گفته شده که این رجس همون شکه، و سوال سوم اینه که آیا این که خداوند بعضی ها رو به مقام اسمت رسونده این تبعیض نیست؟ چرا بقیه رو خداوند مقام بهشون نداده، محبت بهشون نداده؟ و سوال بعد اینه که آیا اسمت باعث مجبور شدن میشه؟ یعنی مثلا معصوم مجبوره که خوب باشه یا نه، میتونه خوب نباشه، میتونه گناه بکنه؟ اگر میتونه گناه بکنه پس دیگه اسمت چیزی معنا نداره، چون به هر حال وقتی احتمال گناه اومد خود به خود دیگه اعتماد میره. اگر بگیم جبریه که خب دیگه فایده نداره، بخواد سنگم گناه نمی کنه، ما کسی از سنگ تعریف نمی کنه، کسی تو چرا مثلا به نامحرم نگاه نمی کنه. راجع به مفهوم اسمت، اسمت از ماده اسمه یا اسمو هست به معنای نگه داشتن و حفظ کردن. اسمت یعنی وجود حالت و ملکه‌ای که فرد رو از گناه و خطا مسئول نگه می‌داره. از این تعریفی که من نکردم معلوم میشه که اسمت دو شاخه میشه، اسمت از گناه که بهش اسمت عملی میگن، اسمت از خطا که بهش اسمت علمی میگن، که البته باز خود این اسمت علمی شاخه هایی داره که دیگه من واردش نمیشم. مفهوم رجس هم به معنی پلیدیه. این پلیدی میتونه ظاهر باشه، میتونه باطن باشه، میتونه پلیدی در اعتقادات باشه، در اخلاقیات باشه، در اعمال باشه. در اعتقادات مثلا ریا رجس پلیدی است، در اخلاقیات حسد رجس و پلیدیه، در اعمال غیبت رجس پلیدی است. همه این شاخه‌ها میتونه رجس باشه. وقتی که هر نوع رجسی از اهل بیت برداشته شده، پس نه در عقایدشون، نه در اخلاقشون، نه در رفتارشون پلیدی راه نداره. اگر در عقاید انسان شک پیدا شد، این میشه رجس. معصوم در عقایدش دچار شک نمیشه. خب سوال دیگه ایش مطرح کردیم این بود که چرا خداوند به همه مردم این محبت رو نداده؟ این سوال از خارا میپرسیم، چرا خدا تبعیض قائل شده بین بندگانش؟ به بعضی ها محبت اسمت رو داده، به بعضی ها نداده. این بیم اکتسابی، خوبش مشکل برطرف میشه. این هم یه سوال دیگه است که اسمت اکتسابیه یا اعطائیه؟ اگر بگیم اکتسابی خوب مشکل نیست، بگیم خوش من به دست بیارید، راه که بسته نیست، هر کس بتونه خودش بره معصوم بشه. اما گفتیم نه، خدا داده اعطائیه. حالا این سوال و پاسخ شما کدوم میفیشه؟ اعطائیه. چرا؟ چون اینها از زمان بچه بودن معصوم بودن. اکتسابی اینه که انسان 30 سال 40 سال زحمت بکشه بچه به یه مقامی برسه، ولی اینها از همون دوران کودکی معصوم بودن، قبل از نبوتشون هم معصوم بودن، قبل از امامتشون هم معصوم بودن، پس به دست نیاوردن. چون نبود که مثلا 30-40 سال کار کنن، درس بخونن، زحمت بکشن، تمرین کنن، بعد به مقام عصمت برسن. نه، از همون اول اینها معصوم بودن. پس اکتسابی نیست. البته اسمت اکتسابی هم داریم. بعضی از علما به این مقام رسیدن. حضرت زینب سلام الله علیها به نظر ما معصومه بوده. این حضرت معصومه سلام الله علیها که در قوم هست، ایشون اسمتش اسمت اکتسابیه. همینطور اسمت ابوالفضل عباس و علی بن حسین که در کربلا شهید شدن، اینها اسمتشون اسمت اکتسابی بود. اما این موضوع بس ما اسمت اعطائی هست. حالا برمیگردیم به اون سوال که چرا خدا تبعیض قائل شده، به بعضی های مقام رو داده، به بعضی ها نداده، این موهبت رو داده، به بعضی ها نداده. نه دیگه، انسان ها همه ضعیف در مادران دیگه، ما همه هم فرزندان آدم و حوا هستیم دیگه. و
حالا
بله. نه دیگه سوال همونجا هم باز همونجا هم سوال مطرح میشه، چرا اونا خلقت نوری داشته باشن بقیه نداشته باشن؟ خب چش کن باش
خواستن دیگه، بزرگوارانی هستن که شایستگی و گنجایشش رو خداوند در آن قرار داده، بعد هم عنوان مسئول برای همه امت با من برور باشن.
بله خیلی خوب، اون که اشکال نداره، خب همه معصوم باشن چه اشکال داره؟ هیچکس گناه نمی‌کنه، همه میرن بهشتی، چه اشکال داره؟ خب نه بحث عالم زر و خواهر بذارن کنار، عالم زر بحثه.
بله چون بحث امتحان انسان تو دنیا باید مورد امتحان آزمایش قرار بگیره، کل انسان ها.
خب
بعد بالاخره این انسان که میخواد مورد امتحان قرار بگیره و شناخت راهش خدا را باید وسایلی رو برای هدایت این انسان بفرسته، یعنی که بتونه راه رو تشخیص بده. بعد که اسمایی بخو برمیه اطمار که اسمتشون اعطایه این راه مشخص میکنه.
خیلی خوب جنبندی بله جنبندی فرمایش خواهر این بود که حالا من اضافه هم میکنم، خداوند از اول عالم تا آخر عالم به همه بندگانش نگاه کرد، بهترین ها رو که با اختیار خودشون بهترین میشن برگزید، کسانی که وقتی به دنیا میان با اراده و اختیار خودشون و تلاش خودشون دلسوزترین، پرتلاشترین، عابدترین و بهترین بندگان خدا میشن. اینا رو خدا میشناخت، از اول تا آخر میدونست اینا کی هست، اینها رو گزینش کرد، به تعبیر قرآن استفا کرد، اشتباه کرد، برگزید برای یک مسئولیت سنگینی که مسئولیت هدایت بندگانش و راهنمایی بندگانش به سوی کمال باشه. بعد از اینکه اینها رو انتخاب کرد برای این مسئولیت مهم، خب نیاز بود که اینها رو قدرت و امکاناتی بهشون بده که بتونن مسئولیت رو اجرا بکنن. نمیشه رئیس جمهور قدرت نداشته باشه، امکانات در اختیارش نباشه، اما آیا اون امکانات و قدرتی که رئیس جمهور داره همه مردم باید داشته باشن؟ نه دیگه، اون به اعتبار مسئولیتش اون قدرت رو باید داشته باشه. نمیشه معلمی که میخواد معلم بشه دوره تربیت معلم ندیده باشه، اما یه لازم همه مردم دوره تربیت معلم ندیده. کسی که میخواد معلم بشه نیاز به دوره تربیت معلم داره، که میخواد خلبان بشه باید دوره چی دیده باشه؟ خلبانی دیده باشه. اینها که بناس راهنمای مردم بشن باید امکانات لازم رو هم خدا در اختیارشون قرار داده باشه. اسمت از ابزاری است که برای موفقیت در کارشون اینها لازم داشتن. علم لدنی از اون نیازهایی بود که اگر نداشتن در اون مسئولیت الهیشون موفق نمی‌شدن. اما در این حال که خداوند اینها را از قبل استفاده کرده بود چون خودشون بهترین بودن، نه اینکه بخوان جبران بهترین باشن، نه، با اختیار خودشون، با زحمت خودشون. آیا امام سجاد مجبور بود که اون کار رو انجام بده؟ شما برید در هر دوره از دوره‌های ائمه علیهم السلام بگردید، خواهید دید که بهتر از اون که خدا انتخاب کرده پیدا نخواهید شد. شما در دوره امام سجاد بهتر از امام سجاد در عالم پیدا نخواهید شد. خب اینو خدا میدونست که امام سجاد وقتی به دنیا میاد با اراده خودش، با اختیار خودش، با زحمت خودش بهترین خواهد شد. این بهترین ها رو گزینش کرد برای مسئولیت خاص الهی، بعد که انتخاب کرد باشون این امکانات در اختیارشون قرار داد، البته باز شرط و شروطی هم باشون کرد. فشرت علیهم الظلم فی درجات هذه الدنیا الدنیه فشرت و زالش و علمت منهم الوفاء به وقت فقبلتهم و قربتهم. در این حال باشون شرط و شروط کرد که این امکانات رو در راه دنیا به کار نگیرید ها، در راه غیر خدا به کار، اونم پذیرفتن و خدا میدونست که چیکار میکنم، به شرطشون عمل میکنم. بعد اون وقت این امکانات در اختیارشون قرار گرفت و خدا این محبت رو به اونها داد. مطلب بعد این که حالا اون امکانات اونهاشی بهشون داده شد، آیا خدا رفتارش با آنها مثل رفتار با بقیه بندگان نخیر؟ اونا گناه نمی کنن، اما اگر کوچکترین ترک اولا بکنن، آنچنان خداوند باشون برخورد میکنه که چه بسا بندگانی که گناهان بزرگ انجام داده باشن اون گونه خدا تنبیهشون نکنه. پس انتظار خدا از اینها و برخورد خدا با اینها کاملا متفاوته. خاطر یه ترک اولا تو شکم ماهی زندانیش میکنه، اونم تا قیامت. چرا تو بیشم عصبانی شدی و مثلا از بین قوم رفتی بیرون؟ و ظنون از ذهبه مغاضبن فظن ان لن نقدر علی. از کنم که این نقدره یعنی سخت نمیگیریم، نه اینکه زورمون بهش نمیرسه. فظن ان لن نقدر علی یعنی چه؟ خیال شد ما سختگیری نمیکنیم، در حالی که ما چیکار میکنیم؟ واقعا سختگیری میکنیم، واقعا سختم گرفت دیگه، سختتر از این نمیشه. به حضرت یوسف مثلا یه لحظه فقط گفت اذکرنی عند ربک، 7 سال تو زندان فقط به خاطر همین یک لحظه گفتن اذکرنی عند ربک چیه؟ تو زندان نگرش داشت. خلاصه اینجوری برخورد میکنه باشون. پس معلوم شد که اینها به اعتبار مسئولیتشون نیاز به این امکانات داشتن و خدا هم این امکانات در اختیارشون قرار داد، در این حال مسئولیتشون خیلی سنگین شد. راجبون سوال دیگه هم که گفتیم که آیا جبری بود، پاسخش این چه؟ خیر، جبر نیست. آیا معصوم نمیتواند گناه کند؟ چرا؟ مثل بقیه انسان هاست. حضرت یوسف که معصوم بود فرق با بقیه انسان ها نداشت، یعنی او هم میل جنسی داشت، او هم شهوت داشت، او هم همه اینها بود. مطابق اون محبت الهی که حالا اسمش برهان رب در قرآن، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. اگر اون برهان رب نبود او هم فرق با بقیه نداشت. اون برهان رب هم محبت الهی است، در این حال او مجبورش نمی کنه، اون هم میتواند گناه را انجام بده، چون خود خدا هم قدرت بر انجام و کار قبیح داره. یعنی مثلا خدا نتونه دروغ بگه، نه میتونه دروغ بگه، ولی دروغ میگه یا نمیگه؟ نمیگه. پس در مقام ثبوت قدرت هست، معصوم در مقام ثبوت قدرت بر انجام گناه دارد، در مقام اثبات گناه نمی کند، چون حکیم هست، چون آگاه هست، به قبح گناه آگاه هست و هرگز گناه را انجام نمیده. خب حقیقت ایمان قابل وصف نیست، چون مراتبی داره، مراتب عالیش که دیگه اصلا قابل وصف نیست. به همین دلیل هم اجمالا ایمان رو ما این گونه تعریف میکنیم که ایمان کامل، البته ایمان کامل 3 رکن دارد. در فرمایش از حضرت علی علیه السلام دارن فرمودن الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. پس ایمان 3 رکن داره: اعتقاد قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. اگر کسی فقط به زبان اظهار ایمان کرد بهش میگیم مسلمان، بهش میگیم اسلام. اگر علاوه بر زبان در قلبش هم باور داشت بهش میگیم ایمان. قرآن فرماید که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، پیامبر بهشون گفت دروغ میگید، شما ایمان نیاوردید، شما مسلمان شدید. چرا؟ چون ایمان تو قلبتون وارد نشده. پس اگر ایمان تو قلب وارد شد وقت این شخص میشه مؤمن. اما اگه فقط به زبانش بود میشه مسلمان. خب از همینجا این مطلب روشن میشه که چرا ما به پیروان اهل بیت و به شیعه میگیم مؤمن. تو روایت ما کلمه مؤمن معمولا به معنی شیعه استعمال شده. علامات المؤمن خمس، مؤمن 5 علامت داره. علامت علامت کیه؟ شیعه هست. تأثیر به جبین، پیشانش رو خاک میذاره، تختم به یمین، انگشتر به دست راست میکنه، جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم چکار میکنه؟ بلند میجه. اهدا و خمسین صلات که همون 51 رکعت باشه که نمازهای مستحبی و نافله ها و واجبات میشه 51 رکعت، و زیارت اربعین، اینا خاص مؤمنه. اینجا مؤمن معنای شیعه هست. در خیلی از عبارات ما مؤمن مساوی است با شیعه. نه، هم دوتا، اعتقاد قلبی و اقرار زبانی، این میشه مؤمن. خب حالا پس اون رکن سوم چی میشه؟ اگر کسی اعتقاد قلبی داشت، مثلا شیعیان که دارنش اعتقاد دارن، ولی التزام عملی نداره، نماز نمیخونه، این مؤمن هست یا نیست؟ مؤمن فاسقه. پس اونجایی که دروت داریم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن، مؤمن هرگز دروغ نمیگه، مؤمن هرگز سرقت نمیکنه، هرگز زنا، اگه اینا رو که دروت فراوان هم هست، معناش اینه که مؤمن حقیقی، مؤمن کامل این کارا رو نمیکنه. البته توجیه دیگه هم کردم، گفتم اون زمانی که گناه میکنه دیگه ایمان ازش رفته، بعد دوباره برمیگرده. توجیهات بله، همش میشه مؤمن فاسق. حتی بعضی ها گفتن نه، اون لحظه ایمان نداره، اون لحظه ای که داره گناه میکنه، اگه توجه داره که داره گناه میکنه، معلومه که ایمان نداره. ولی به نظر ما نه، همون ایمانش ایمان کامل نیست. ایمان کامل زمانی است که انسان التزام عملی هم داشته باشه. پس تعریف امیرالمومنین از ایمان شد ایمان کامل، تعریف قرآن از ایمان شد اعم از ایمان کامل. قرآن تعریفش این بود که هر کس هم به زبان هم به قلب باور داشته باشه میشه مؤمن. اعراف چون فقط به زبان میگفتن مؤمن نبودن، مسلمان بودن، اگر به قلب هم باور داشتن مؤمن میشدن. مولا یک رکن سومی هم اضافه کرد، عرض میکنیم اونجا ایمان کامله، چون قرآن گفته اعم از ایمان کامل و ایمان غیر کامله. این مقدار کافی باشه، چون بس ایمان هم بس مفصلی است. امام هم اینجا روایت رو نقل کرده که خودتون مراجعه بفرمایید، چون خود امام هم ترجمه کرده بعضیاشو، بعضیش هم ترجمه نکرده. مثلا فرموده ان المؤمن لا یبغى اخاه فیصافحه فلا یزال الله ينظر الیهما. مؤمن برادر مؤمنش رو ملاقات میکنه، باش مصافحه میکنه، بهش دست میده، همواره خداوند به اینها نظر رحمت میکنه وقتی که اینها با هم مسافر میکنن. باز حدیث دیگری از امام باقر نقل کرده که ان المؤمنین اذا التقى یا وقتی هم دیگه ملاقات میکنن فتصافحا اقبل الله تعالی علیهم بوجهه و تساقطت عنهما الذنوب کما تساقط الورق من الشجر. خب اینا رو خود امام ترجمه کرده و خواهد بفرمایم که اگر مؤمن مؤمن حقیقی باشد یه چین آثاری بر ایمانش مترتب هست که حتی یه مصافحهش همه گناهانش از بین میبره. میریم سراغ حدیث 32. چرا؟ خود شاهد مطلب همینه که اگر واقعا ایمان واقعی باشه چی نخواهد شد. جاهای دیگه مؤمن رو توضیحاتی که در روایت دیگه هست کاملا این مطلب رو روشن میکنه.
مثلا وقتی دیگه دفتن
در واقعی این کراماتی باید حکمی قلب آن باشه تا قلب تمام آن رو کامل گردن.
کجا؟
با همین در حدیث امام باقر رو بشترم در مورد هم که فرمودن که گناه نفر بردی درخ میریزد و فرمودن که نکته حقیقی و سر واقعی این کرامت ها چیست و انسان نباید از آن خاطر باشد، باید پیش قلب آن باشد تا عمل شبه آن را میتوان کرده. تا ایمان قلبی نباشه، اعتقاد نباشه، صرف دست دادن حرکتی اثر برش متراکم.
همونطور عرض کردم ایمان کامل که گفتم منظور همین بود. اگر ایمان کامل باشه که علاوه بر زبان به قلب هم سرایت کرده باشه و در قلب جا گرفته باشه، وقت یک دست دادن باعث میشه که چی بشه؟ همه گناه ها ریخته بشه. همین خود فهمیدم. مثلا
در
مورد
معانی و مصافحه
اینا ثواب داره خیلی زیاد هست. تو کافی بابهای باز شده برای معانقه برای مصافحه که حالا الان تجربهاتش اینجا برای مصافحه آورده بیشتر از دو سال. در کافی جلد دوم اصول کافی از این چهار جلدی هم میشه جلد چهارمش، چند تا باب باز کرده در اون کلینی راجع به همین چیزها که مفصل هم روایت رو نقل کرده اونجا.
بعد اخوه ما ها
این دیگه تابع عرف مردم هست، دست دادن هم همینه. بعضی ها مثل ما هاش مثلا دست میدیم، بعضی ها دو دستی مصافحه، همش مصافحه یه فرق نمی کنه، اینا تابع عرفه که عرف هم بگن اینا با هم دست ایمانی دادن، اینا به خاطر ایمانشون هم دیگه رو در آغوش گرفتن. همینه، لازم نیست که این همون که مثلا در زمان امام بوده و انجام می شده همون انجام بشه. یعنی اون شکل مصافحه و معانقه موضوعیت نداره، اینها محول به عرف میشه. شو عرف هم بگه اینا مصافحه کردن کافیه، حالا چه دست دادن باشه چه مصافحه باشه که معمولا مؤمن میکنن. خب میفرماد به سند المتصل الی محمد بن یعقوب کلینی. سند متصل از خود امام تا مرحوم کلینی است. عن الحسین بن محمد، عن المعلی بن محمد، عن الحسن بن علی بن البشا، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله، از امام باقر علیه السلام قال من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط الله ولا یلومهم الا ما لم یعطه الله. امام باقر فرمودن که از نشانه های یقین صحیح مرد مسلمان اینه، انسان مسلمان اینه که با به خشم آوردن خدا مردم رو راضی نکنه، یعنی خوشنودی مردم رو با خشم خدا به دست نیاره. معنی فرمایش امام اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن، نه امام صادق ابی عبدالله، از نشانه های یقین صحیح انسان و مسلمان اینه که با خشم خدا با خوشنودی مردم خدا رو به خشم نیاره و مردم رو به خاطر اون که خدا بهشون نداده سرزنش نکنه. مثلا قدش کوتاست، خب دست خودش که نبودی شه بگیم مثلا چی میگم کتوله میگن چی میگن، خب این دیگه در واقع اعتراض به خداست. ولا یلومهم الا ما لم یعطه الله فان الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت کاره. چون حالا این اگه ثروت نداره فقیره، خب حالا خدا بهش نداده دیگه، او زحمتش کشیده خدا بهش نداده، چون رزق رو حرص حریص ایجادش نمی کنه. لا یسوقهو یعنی سوق نمیده، به دست نمیداد. چون رزق رو حرص حریص ایجاد نمی کنه و ناخوش داشتن کسی که خوشش نمیاد هم رزق از بین نمیبره. خلاصه رزق طرف رو رها نمی کنه، او هم که ولش کنه او ولش نمی کنه. اونجا هم که رزقش نباشه، هرچه تلاش کنه، هرچه حرص بزنه بهش نخواهد رسید. پس اگر روزیش باشه ولو نخواد بهش خواهد چسبید، اگر روزیش نباشه هرچه حرص بزنه باز هم بهش نخواهد رسید. اینو خواهد بفرماده ما. خواهی اینجوریست پس چرا رای که الله نفسن الا وصلها نمیدونه سر انسان الا ما سعا، اونا رو چکارش کنیم؟
این معنی که تلاش نکنیم، تلاش بکنیم ولی یه حرص نداشته، یعنی شد فرد که دودی ما دارم ولی یه خوشه
میکنم. بله
اومد یه استفاده میکنی روزی
میده حاجه تعمالی بکنی شما
یعنی مقدر شد یه روزی مشخصی خدا مقدر فرمزده، حالا اگر اضافه اون به آدم میرسه و من که در این کار نتیجهش باید نتیجه تلاش کنم.
بله در نهج البلاغه فکر کنم نامه 31 باشه داریم که الرزق رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. روزی دوتاست، یه روزی که دنبال توست، یه روزی که تو دنبال او هست. اینجایی که امام فرماید همون روزی که یطلبوک، اینجا باید کدام روزیه؟ اون روزی که دنبال انسان هست، چه بخواد چه نخواد ولش نمی کنه. اونی که من سوال کردم کدوم بود؟ اونش ما دنبالشیم. پس الرزا رزان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. یه روزیست که او دنبال توست، یه روزی که تو دنبال او هستی. اینجا بس اون روزیه که دنبال انسان هست. ولو ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. اگه یکی از شماها از روزی خودش فرار کنه آنچنان که از مرگ فرار میکنه، باز روزی او رو خواهد گرفت چنان که مرگ او رو میگیره. همونجه نمیشه از مرگ فرار کرد، از روزی هم چیه؟ نمیشه فرار کرد. ثم قال، سپس امام فرمودن ان الله به عدلهی و قسطهی جعل روح و راحت فی الیقین و رضا و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط. خداوند به خاطر عدل خودش و به خاطر قسط خودش راحتی و خوشی رو در یقین و رضا قرار داده و غم و اندوه رو در شک و در خشم. ترجمه ما هم خوبه، ترجمه هم که امام کرده این از درستی یقین مرد مسلمان آن است که راضی نکند مردم رو به خشم و سخط خدا و ملامت نکند آنها رو بران چه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده، زیرا که روزی را نیاورد حرص و آز دارای حرص. نه دیگه اینجا دیگه باز خود آز معنی حرص دیگه، آز دارای حرص یا خود آز معنی چیه؟ حرصه. حرص معنی فارسیش میشه آز. نه این عبارت این موقع مشکل داره. و بر نگرداند آن را کراهت کسی. و اگر یکی از شماها از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار میکند روزیش به او برسد چنان که مرگ به او میرسد. پس ازدان فرمود همان خداوند به ادارت خود استراحت و سکونت را در یقین و رضا قرار داد و غم و اندوه رو در شک و خشم. بله اینش خوبه دیگه. خب واژه ها رو معنا کرده که خودتون ملاحظه بفرمایید. سخط، قسط به معنای عدل که این میشه عطف تفسیری. البته تفاوتی بین قسط و عدل هست. قسط معمولا جای اطلاق میشه که علیکم السلام، قسط جای اطلاق میشه که معمولا یک تقسیم بندی سهم بندی هست. اگه هر کس سهم خودش رو به اندازه سهمش بهش داده بشه میگم قسط و عدل دربارشون اجرا شد. اما عدل اهم از اینه. قسط جاییست که سهمهایی وجود داشته باشه که هر کس سهمش چیه بهش داده بشه میگن این عدله، میگن قسطه. اما عدل اهم از اینه که کسی سهمی داشته باشه یا نداشته باشه. واژه عدل اهم از قسطه، که از چه گاهی هم به معنای هم معادل هم استعمال میشه. اینجا که فرموده امام عطف تفسیریه، یعنی عدل تفسیر قسطه یا قسط تفسیر چیه؟ عدله. بله همین که اینجا بحث میکنیم، همینجا بحث کدوم روزیه؟ روزی که دنبال ماست. این که ما فرمود که اگر انسان از روزیش فرار کنه آنچنان که از مرگ فرار میکنه باز روزی او رو خواهد گرفت، این همون روزیه که دنبال ماست. چی؟ گفتیم که از رزق و رزقان روزی دو نوع هست. رزقون یطلبوک، روزی که دنبال توست ولد نمیکنه. مثل همون که انسان نیاز به غذا داره، اگر نخوره خب میمیره دیگه. اگر اجلش مقدر نشده باشه حتما روزیش میرسه که نمیره. قالب اون چیزی ما داریم همین، همین جنس اول، همین رزقون یطلبوک هست. چی ما به دست میاریم؟ حالا یه شم رزق بگیم اون کمه. نه نه خیر، آنچه انسان مصرف میکنه بهش میگن رزق، آنچه مصرف میکنه رزق.
لا یصرف
هر دوش. بله همین رزقه. بله همین. خب عرض کنم که درباره اون جمله که فرمود لا یلومهم علی ما لم یعطه الله، اما فرمود دو تا احتمال دادن. یکی این که شکایت و مذمت از مردم نکند بر ترک کردن آنها اعطاء به او را، زیرا که این امریست که در تحت قدرت و تقدیرات الهی است و خدای تعالی روزی او نفرمودن عطیه را، و کسی که اهل یقین است میداند که این تقدیریست الهی، پس ملامت نکند احدی را. این احتمال را مرحوم فیض کاشانی دادن و مرحوم محدث مجلسی هم تقویت کردم که این احتمال به نظر خیلی قوی نمیاد. این احتمال معنیش اینه که جمله اینه ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله، مردم رو سرزنش نکند به خاطر اون چیزی که خدا بهش نداده. اینجا ضمیر خدا بهش نداده برمیگرده به همون سرزنش کننده، یعنی خود اون بنده، در حالی که این احتمال رو مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علی مجلسی دادن. در این احتمال ضمیر اون مالم یا اتهی، این ضمیر به کی برمیگرده؟ به همون بنده برمیگرده، به همون کسی که موضوع بحث ماست، هم تو همون اصل حدیث برمیگرده، هم تو متوجه بشن خواهر. اینا داشته باشید اون جمله من صحت یقین المرء المسلم چنین چنان است، این مالم یعطهی زمیر یعطهی به کی برمیگرده؟ خود مرد مسلم. مردم رو سرزنش نکنه به خاطر اون چون خدا بهش نداده. اگر مردم اصلا چیزی بهش ندادن نگید چرا من ندادید، چرا؟ چون خدا نخواسته بهش داده بشه. بس چرا مردم رو سرزنش میکنه؟ وقتی خدا نخواسته بهش بده چرا مردم رو سرزنش میکنه؟ این احتمال اول، که این احتمال به نظر ما ضعیفه. خود ما هم در ترجمه اینجوری، اونجوری که من گفتم من ترجمه کردم ترجمه کرده بود. این احتمال روشن شد که ما زمین رو برگردیم به چی؟ به خود اون مرد. دوم این که نه، این زمین رو برگردیم به همون خود اون کسی که خدا بهش روزی نداده، اون شخصی که نداده. ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله، اون شخص فقیر رو به خاطر اینکه خدا بهش ثروت نداده سرزنش نکنه، که ضمیر یعطهی به کی برمیگرده؟ همون مردم برمیگرده، نه اون بنده مرد مسلم. اینجا اون ضمیر یعطهی برمیگرده و همون یلومه هم. منتها یه اشکال اینجا وجود داره. اشکالش چیه؟ احتمال دوم یه اشکال داره. اشکال اینه که یلومه هم جمعه. آه من نشنیدم مفتدش ما یلومه هم جمعه ولی یعطیه چیه؟ مفرد. اشکال نداره، میشه به اعتبار فرد برگرده به جمع. اونجا هم که جمعه، طرف حسابش که همه مردم نیستن، که یه نفر ممکنه باشه. وقتی سرزنش میکنه کی رو سرزنش میکنه؟ یه نفر رو سرزنش میکنه،
یه نفر از جمع،
یه نفر از جمع سرزنش میکنه. این زمین هم برمیگرده به همون کسی که سرزنشش کرده. احتمال دوم این شد که من یه بار دیگه هر دو احتمال رو خدمتتون عرض میکنم. احتمال اول این شد که مردم رو به خاطر آنچه که خدا به خودش به اون نداده مردم رو سرزنش نکنه. خب خدا بهش نداده، چرا مردم رو سرزنش میکنه؟ این یه احتمال. احتمال دوم این که مردم رو به خاطر اینکه خدا بهشون نداده سرزنششون نکنه که چرا شما فقیرید. خب چیکار کنه؟ خب خدا نخواسته که او ثروتمند باشه. روشن شد هر دو احتمال؟
بله.
چی؟ احتمال دوم اینه که فقیر رو به خاطر فقرش سرزنشش میکنه، میگه تو چرا فقیری؟ تو چرا قد کوتاهی؟ تو چرا سیاهی؟ خدا قدش کوتاه کرده، خدا رنگش سیاه کرده، خدا بهش فقر داده، یعنی بهش ثروت نداده. مردم رو به خاطر آن چیزی که خدا بهشون داده سرزنش نکنه. اون احتمال اول این بود که مردم رو به خاطر اون چه خدا به اون نداده سرزنش نکنه که چرا مردم به من نمیدن. مثلا اون احتمال خیلی دور، حالا چطور مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علای مجلسی اون احتمال رو تقویت کردن نمیدونم چرا. امام اتفاقا همین احتمال دوم رو تقویت کرده. میفرماید نویسنده گوید این احتمال دوم خیلی مناسب تر است از احتمال اول. بنده هم عرض کنم واقعا همینطوره. احتمال دوم خیلی به ذهن انسان معمولا این میاد، هم اول که انسان حدیث نگاه میکنه، چون اون متبادر اول خیلی مهمه، هم در آیات هم در روایات. اون چی که همون اول به ذهن انسان میاد اون خیلی به واقع نزدیکتره تا این که انسان بعد از مدتی تأمل چیزی متوجه میشه. وقتی حدیث که انسان میخونه اولین چیزی که به ذهنش متبادر میشه همینه که مردم رو به خاطر آنچه که خدا بهشون نداده سرزنش نکن. خب خدا مثلا مردم ثروت نداده، چرا شما مردم سرزنش میکنی؟ چرا ثروت نداری؟ خدا بهش مثلا قدرت نداده، خدا بهش قد بلندی نداده، مثلا خدا بهش سفیدی مثلا نداده، چرا سرزنشش میکنی؟ این بیشتر به ذهن میاد تا اینکه مردم رو به خاطر آنچه که به تو نداده ان سرزنش نکن، آنچه که خدا به تو نداده است سرزنش نکن. این خیلی دوره. حالا چطور اون دو بزرگوار اون احتمال رو تقویت کردن باید از خودشون پرسید. گاهی بنده تو خواب بعضی از افراد رو میبینم شروع میکنم ازشون مصاحبه کردن، مصاحبه خیلی طول نگه، ببینمشون تو خواب یکی از این دوتا بزرگوار ازشون میپرسم که آقا چه حرف شما گفتید، این احتمال از کجا آوردید که اینجا تقویت کردید؟ خب عرض کنم که موضوع بعدی که ما مطرح کردم در جمع اخبار مقسوم بودن رزق و اخبار رجحان طلب. امام فرماید که از طرفی روایاتی داریم که روزی تقسیم شده است. عرض کنم که آنچه مقدر شده چی؟ نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدهن. چی رو شرش؟ آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدهن. آنچه قسمت هست بهت میدن، نگیرم به زور بهت میدن. این رزق مقسوم، روزی ها تقسیم شده، پس دیگه چه بخواد چه نخواد بهش خواهی رسید. از اون طرف روایات فراوان هم داریم که میگه باید رفت دنبال روزی، رجحان طلب، دنبال روزی رفتن ترجیح داره. لیس للانسان الا ما سعا، یا اینکه اگه در واقع داریم کسی بخواد تو خونه خودش بنشینه بگه خدای روزی منو برسون، خدا میگه تا قیامت هم دعا کنی هیچ بد نمیدم، مگر من نگفتم باید دنبال روزی؟ مگر من نگفتم که روزی رو در طلب قرار دادم؟ خب این دو دسته باید با هم تعارض دارن دیگه. یه دسته میگه که روزی میرسد چه بخوایی چه نخواهی، یک دسته میگوید روزی نمیرسد مگر این که چی؟ بخواهی و طلب کنی. تیتر موضوع روشن شد چیه؟ بله. خب دوباره چرا امام نقل کرده که هر دو بحث رو مطرح میکنه. گفته منافات ندارد با اخباری که امر به تحصیل معیشت فرموده و تاکید در کسب و تجارت نموده و چه ترک آن رو مکروه شمرده و چه واجب میشه و ترک آن ملامت نموده و کسی که به طلب رزق قیام نکنه از کسانی شمرده که دعای آنها مستجاب نمیشه که اشاره کردم و خداوند روزی بهشون نمیده. و احادیث نقل از اون این که از شیخ طایفه یعنی شیخ طوسی، هر جا در روایات شما کلمه شیخ طایفه رو دیدید این منظور کیه؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه. به اسنادی ام علی ابن عبدالعزیز قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما فعل عمر بن مسلم. امام پرسید که عمر بن مسلم چه کار میکنه؟ قد تو جوه تو فداش اقبل علال عباده و ترک تجاره. ارز کردم که به عبادت روی آورده و تجارت رو ترک کرده، مغازش رو بسته و رفته تو مسجد داره چکار میکنه؟ عبادت میکنه، کار ترک کرده، مشغول عبادت. فقال لیحه وای بر او، اما علم ان تارک طلب لا یستجاب له دعوتون. نمیدونه که کسی بخواد دنبال روزی نباشه دعاش مستجاب نمیشه؟ اگر نمیداند کسی که دنبال روزی نباشد دعاش مستجاب نمیشه. بعد ما فرمود ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نزلت فمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب لا یحتسب. ادعای صافی هم وقتی آیه نازل شد که هر کس تقوا داشته باشه خداوند راه برون رفت از تنگناها رو براش قرار میده و از جایی که خودش گمان نمیکنه بهش روزی میده. وقتی این آیه نازل شد ادعای از اصحاب پیامبر در رو خونه خودشون بستند و رو کردن برای خودشون عبادت کردن. اغلقوا الابواب و اقبلوا على العباده. گفتن اگر خدا از من حیث لا یحتسب میرسونه پس چرا ما بریم دنبالش؟ بریم چیکار میکنیم؟ عبادت میکنیم. در خونه رو بستن، شروع کردن تو خونه عبادت کردن به جای دنبال کسب و کار بودن. بله به اعتبار اون ترکیبش گاهی ابو عبدالله گاهی ابی عبدالله گاهی ابو عبدالله میشه. و قالو قد کفینا، گفتن دیگه ما رو کفایت میکنه. آیه نازل شده، خدا هم گفته که روزی از غیر جایی که شما گمان میکنید خواهد رسید. فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه و آله این مطلب اللهم صل علی محمد. این خبر به پیامبر رسید که عده از اصحاب شما اینجوری شدن. فارسل الیهم، فرستاد دنبالشون. فقال ما حملکم علی ما صنعتم، چیزی باعث شد که شما کار زندگی رو تعطیل کردید و مشغول عبادت شدید؟ فقال یا رسول الله تکفل الله لنا و ارزاقنا. گفتن که یا رسول الله خدا خودش چیکار کرده؟ قبول کرده، تکفل کرده از طرف ما روزی ما رو. فاقبل ما عمل عباده، ما هم مشغول عبادت شدیم. فقال من فعل ذالکه لم یستجب له علیکم به طلب. هر کسی این کار انجام بده دعاش مستجاب نمیشه، بر شما بود باز که دنبال روزی باشید. خب این یک دست از روایات که میگه باید دنبال روزی باشید. این روایت امام صادق هم که الان خونی که موضوع بحثمونه میفرماید که روزی شما رو خواهد گرفت چنان که مرگ انسان رو میگیره. بعد میفرماید که بچه عدم منافات بین اخبار اینه که پس از طلب نیز ارزاق و جمعی امور در تحت قدرت حق است، نه آن که طلب ما خود مستقل در جلب روزی باشد. این پاسخی است که امام این اشکال داده. این پاسخ درسته که ما بگیم که منظور از این روایاتی که خدا روزی رو میرسونه اینه که اونجا هم که شما طلب میکنید در واقع شما فقط یک موعد هستید، علت باز خداست. به عبارت دیگه تلاش شما، زحمت شما، همه شما در طول اراده خداست. تا خدا نخواستید به شما نمیرسه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همون زمانی که تو تیر مینداختی تو تیر نمینداختی، کی تیر میانداخت؟ خدا. این فرمایش امامه. اگر مطلب دیگه نگفته باشه، ولی بنده پاسخ دیگه دادم که به نظر اون پاسخ از این پاسخ دقیق تر باشه. پاسخ چی بود؟ اول بحث که شروع کردیم که گفتم منافات بین این دوتا هست و چطور میشه اینها رو برطرف کرد، یه پاسخ دادم از نهج البلاغ استفاده کردیم، گفتیم چی؟ رزق. اون به نظرم پاسخ دقیق تر است از این، که بگیم که اون رزقی که دنبال انسان هست موضوع بحث این حدیثه، در حالی که اون رزقی که ما باید دنبالش باشیم اون رزق دیگری هست. پس دو نوع رزق هست، یک رزقی که انسان باید دنبالش باشه، اونو باید دنبالش باشه، اون دستور خداست و باید دنبالش باشه. یک رزق هم که او دنبال ماست، اون خواهی نخواهی به ما خواهد رسید، چون اگه من از کسی زنده باشه حتما باید قضا بهش برسه دیگه، اگه این قضا بهش نرسه خواهد مرد و فرض اینه که این هنوز اجلش نرسیده. اون پاسخ به نظرم راحت تر و سهل و هضم تر تا این پاسخی که، گرچه این پاسخ هم درسته ها، که بگیم که روزی به هر حال کار خداست، چه شما طلب کنید چه طلب نکنید، اون در طلب هم با اراده خدا به شما میرسه. اگر هم شما بر اثر تلاش و کار به رزق و روزی فراوان رسیدید، باز اون هم کار خداست، چون اگه خدا نخواد اصلا به هیچ جا نمیرسه. پاسخ امام اینه، این هم درست جای خودش. اما که مرز که نه، رزق همه همه جا هست، روزی علم روزیست، الله مرزقنی علما نافعا یا و رزقا واسعا و شفاء من کل دا، یا داریم که الله مرزقنی، الله مرزقنی توفیق طاعه، عبادت هم چیه؟ روزیه. الله مرزقنی حج بیت الحرام، زیارت هم روزیه. حتی این که انسان به دنیا دل نبنده هم روزیه، که انسان اسیر دنیا نباشم چیه؟ الله مرزقنی تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این همش روزیست. روزی یک دامنه وسیعی داره، چه امور مادی چه امور معنوی همه رو شامل میشه. منتها معمولا به همون امور مادی که انسان مصرف میکنه میگن روزی.
ببخشید استاد، شما این طور که پاسخ دادید که مثلا یعنی که منافاتی بین اخوات وجود نداره.
بله.
یعنی اونا یه دسته اخواتی جداگانه از هم تصور کنید.
چشکال داره.
یعنی اینجا چون که تعارض بین اخواره امام این پاسخ رو دادن، ولی شما تعارض بین اخوار نگرفتید، دو دسته خبر رو.
نه، در بین اخبار تعارض هست، منتها رفع تعارض به اینه که ما اخباری که گفته دنبال روزی باشید ببریم سراغ اون روزی که رزمون یسلووک تسلووک تسلووک، اون اخباری که میگه نباشید ببریم سراغ کدام رزم، جمع به این شکل باشید. یعنی باز تعارض هست، یه ده اخبار میگه دنبال روزی باشید، یه ده میگه دنبال روزی نباشید. گزمونش میگه دنبال روزی نباشید، ببینیم دنبال اون روزی که خودش دنبال انسان میاد. اونایی که میگه دنبال روزی باشید، ببینیم سراغ اون روزی که انسان باید دنبالش باشه. همون دسته رزقون یطلبوکه. بله. خب عرض کنم که فصل بعدی که امام مطرح کردن درباره علامت‌های صحت یقینه. فرمودن که در این حدیث دو تا نشانه برای صحت یقین انسان معرفی شده. یکی این که به خاطر مردم، به خاطر خوشنودی مردم خدا رو به غضب نیاره. از خونم که روایت فراوانی داریم که مثلا لا طاعت لمخلوق فی سخط الخالق یا فی غضب الخالق سخط الخالق، روایت فراوانی داریم که انسان نباید به خاطر خوشنودی مردم خدا رو به غضب بیاره. اگه کسی این کارو کرد، این معلومه که ایمانش به درجه بالا رسیده، باورش به درجه یقین رسیده. ممکنه چه خواهر رو بگن که ما که این کار مرتب میکنیم دیگه، که ما کاری میکنیم که خدا به غضب بیاد به خاطر اینکه مردم خوشنود بشن. پاسخ این چه خیلی فراوان همین انتخاباتی که دقت میکردید و زیر ذره بین میبردیم، موارد فراوانی میدیدیم که ما کاری میکنیم که افراد، یعنی خیلی ها دین و خودشون رو به خاطر دنیای دیگران فروختن و میفروشن. یعنی خدا رو به خشم آوردن برای چی بشه؟ که مثلا هم حزبیشون رأی بیاره، مثلا فرض کن. در حالی که میدونست که از این اصله هم وجود داره. میدونست که این شخص از لازم مثلا تقوا و نمیدونم اون مشخصاتی که لازم هست بهتره، اما چون هم حزبیش نبود، هم فکرش نبود، چیکار می‌کرد؟ و همین مصداقش همینه. یا مثلا فرض کنید که میدونه که این کاری که بچه‌اش داره می‌کنه این کار گناهه، اما امر معروف و نهی از منکر نمی‌کنه، میگه بچه‌م بدش میاد، ناراحت میشه، قصه می‌خوره. این چی میشه؟ خوشنودی مخلوق رو با غضب خالق تأثیر می‌کنه. خلاصه خیلی تو زندگی ما از این موارد هست، خیال نکنیم وجود نداره. حالا بین زن و شوهر هم اینطور، شوهر نمیدونم آقای مرد اینجوری هستن یا نیستن، با خاطر خوشنودی خانومش چیکار می‌کنه؟ خدا رو به غضب میاره. میدونه که الان داره رشوه میگیره، اما این حال شب عید دی و هر خانم خوشحال بشه، خانم خوشحال میشه، اما خدا چی میشه؟ خشمگین میشه. فراوان از این موارد هست اگه بخواد. پس خیال نکنیم که این مطلب در زندگی ما نیست، اگه دقت بشه هست. از طرف خانم هم حضرت خانم ها بهتر خودشون بهتر میدونن که در چه مواردی خدا رو به خشم میارن، با اونجایی که خوشم همین انتخابات که از فتوای مقام حضرت عرفه این بود که چونشون شکرت بنده هم این مطلب واجب میدونستم، اگر رادیو معارف بحث ما رو گوش کرده باشه چند دقیقه من روزی به انتخابات صحبت کردم، چهارشنبه که آخرین برنامه که ما داشتیم، اونجا اگه دقت کرده باشید من درس کردم که این از مسائل خیلی واجبه، واجب عینی هم هست. یعنی گفتم به نظر بنده شرکت در انتخابات واجب عینی است و رأی دادن هم واجب عینی است، نه اینکه شما شرکت کنه فقط مثلا رأی سفید بده. یا ایشون هم شرکت در انتخابات رو واجب عینی میدونستن و از اون پرسیدن که حالا آقا راضی نیست که خانمش رأی بده؟ فرمود ابن نداره، باید رأی بده. اگه واجب شد دیگه رضایت آقا چی میشه؟ خانم میخواد بره حج، میگه من راضی نیستم. خب خود راضی نیست، خدا بهش واجب کرده و اون باید حکم خدا رو اجرا بکنه. خب خیلی از موارد میبینید که بین حکم خدا و رضایت شوهر تعارض هست. خانم باید کدوم انتخاب کنه؟ حکم خدا رو انتخاب بکنه. و دقیقاً این مطلب کمه در زندگی های ما. خب این یکی این که ما عرض کنم که غضب خدا رو به قیمت رضای مردم عوض نکنیم. دوم این که مردم رو ملامت نکنیم خاطر آنچه که خدا به اونها نداده. خب اگر واقعا ما خدا رو قبول داریم، که قبول داریم، آنچه که انجام شده همش حکیمانه بوده، کل نظام نظام حکیمانه هست، یه وقت خود طرف مقصره، خب بله اونجا جا داره. حالا یه ما نهی از منکرم نکنیم، حداقل این تو ذهن خودمون هست که تو چرا کار نکردی. اما یه وقتی که نه، طرف تقصیری نداره، یه وقتی طلب خودش هیچ تقصیری نداره. من مثالی که زدم خیلی روشن بود. حالا قدش کوتاه چیکار کنه؟ رنگش مثلا سیاه است. ظاهرش خیلی زیبا نیست. خودش که نقاشی طراحی نکرده که. نباید سرزنشش کرد. اونجاهایی که میشه کار رو طرف نسبت داد، اونجاها سرزنش اشکال نداره. اونجایی که نمیشه نسبت داد، نمیتونی فلانی سیاه شد، فلانی کوتاه شد، فلانی مرد شد، فلانی اینا رو نمیشه بهش نسبت داد. ما میتونیم بگیم که فلانی نماز خواند، فلانی دروغ گفت، اینجا سرزنش اب نداره. اما اونجایی که خودش کاری نیست، یعنی مجبوره که اونجوری باشه، اونجا دیگه سرزنش معنا نداره. عرض کنم که حالا سبک زندگی و قناعت و چیزی از این قبیل هم مؤثر. گاهی ممکنه همون که شما بفرمایید هرچی میدونه بهش جای نمیرسه، با عوض کردن سبک زندگی چی بشه؟ زندگیش خیلی خوب بشه و همیشه پسنداز داشته باشه، همیشه زندگی خوبی داشته باشه. اینا بحثایی است که ازش بگذاریم بهتره. خب عرض کنم که این دو تا علامت رو به عنوان علامت‌های یقین تو این روایت مطرح کرده بود که اشاره کردیم. بقیه بحث امام دیگه آسون هست، ملاحظه بفرمایید. مردم دو طبقه اند. مردم در دنیا به این دو طبقه تقسیم میشن، یا اون که یقین اونها رو به جایی برسونه که تمام اسباب ظاهر و مؤثرات سوری و اینها رو تحت اراده کامل خدا ببینن و از غیر حق هیچ چیز نبینن. این همون عارف به تمام معناست. که کسی باید به اینجا برسه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، همه چی دست خداست. خب این اگه انسان به اینجا برسه، این اوج عرفان هست که از کنم که جز خدا مؤثری در عالم نبینه. اما طایفه دومونه که از حق بی خبرن، یا اگه خبرم دارن خبرشون ناقصه و این اسباب ظاهری و تلاش خودشون نمیدونم، مثل قارون گفت من چون علم داشتم به این ثروت رسیدم. این هم دسته دومه که حق با همون دسته اول است و همون از کنم که اون چیزی دسته اولی که همیشه از خدا میدونن. خب اینجا امام یه بحث اعتقادی رو مطرح کرده. بنده باز همونطور که روش خودم هست این بحث رو با سوال مطرح میکنم که خواهرها مطالعه بکنن، چون بحث یه مقدار دقیقه. بحث معتزله و اشاعره که در بحث رزق هم همون بحثایی که همیشه دارم اینجا هم دارم. من بحث رو به شکل سوال مطرح میکنم و خواهرام انشاءالله میرن دنبالش ببینم به کجا میرسن. معتزله نسبت به همه امور عالم معتقدن که آنچه که در عالم به اختیار انسان مربوط میشه، اون تحت قدرت خود انسانه. به عبارت دیگر خداوند متعال در برخی از امور کارو به خود بنده واگذار کرده و رزق هم از این موارده. این هم بحث تفویضی که قبلا داشتیم و ثابت کردیم که این تفویض چیه؟ باطل دیگه. یادتون هست؟ این نظر معتزله بود که در رزق کار به خود انسان واگذار شده و خدا کاری نیست. اشاعره درست نقطه مقابل این هستن، میگن نه تنها در رزق، در همه امور کار دست خداست و بند کاری نیست. این دقیقا 180 درجه اینها با هم اختلاف نظر دارن. بحث همونطور که اشاره کردم بحث کلامی است، بحث اخلاقی تربیتی نیست. اما خب حالا اینها اصلا خیلی هم دور نیستن. سوال اینه که حق با کیه؟ حق با معتزله هست که میگن که انسان روزی باید خودش به دست بیاره. اون دسته از روایاتی که میگه که تا شما دنبال روزی نباشید چیز به دست نمیارید، نظر معتزله رو تایید میکنه. یا اون آیاتی که لیس الانسان الا ما سعا، نظر معتزله رو تایید میکنه. اون روایاتی که میگه شما چه بخواهید چه نخواهید خدا روزی شما رو میده، از اون همین روایتی که اینجا داشتیم، نظر اشاعره رو تایید میکنه که کار دست خداست و ما کاری نیستیم. نظر شیعه هیچ کدوم، من برام بود سوال کنم حالا خودم دارم پاسخ میدم، نظر شیعه هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه تفویض معتزله رو قبول داره نه جبر اشاعره رو. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامره. نه جبر اشاعره درسته نه تفویض معتزله درسته، امر بین این دوتا است. این امر بین الامرین خودش یک دریای وسیعی است. جا امام فرمودن که مرحوم محدث مجلسی در مرات العقول در ذیل همین حدیث بحث رو مطرح کردن که رزق مقسوم از طرف خداوند متعال شامل حرام هم میشه یا نمیشه. تا مسئله این مسئله دقیق تر میشه. اون رزق حرام کسی به دست میاره اون هم روزیشه یا نیست؟ بعد از تفسیر فخر رازی اختلاف اشعار و معتزله رو نقد کرده که فخر رازی خودش طرفدار اشاعره هست. بعد گفته که موافقت امامی رو با معتزله دانسته که رزق مقسوم شامل حرام نمیشه. البته امامی با معتزله موافق نیستن. بعدشون فرموده که این بحث یکی از شعب جبر و تفویضه که مستش امامیه موافق با هیچ کدام از این دیگر نیست و حق با امامه. چنانچه فرموده کلام معتزله از اشاعره بی ارجتر و ساقط‌تر است. چون معتزله میگن که آنچه که انسان از طریق حرام به دست میاره اون خلاف اراده خداست، یعنی زور انسان از زور خدا چیه؟ بیشتره. خدا میخواد انسان از طریق حرام چیزی به دست نیاره و بنده میخواد به دست بیاره، این وسط اراده چی غالب میشه؟ اراده بنده غالب میشه. این چه خیلی بدتره که ما خدا رو دست بسته ببینیم که ما فرموده نظر معتزله ساقط تره. معناش اینه اشعاری میگن چه حلال چه حرام هرچی به دست میاره خدا بهت داده، تو کاری نبودی. پس حرام رو هم خدا داده، گفتم بیان امام حسین رو هم خدا کشته. این حرف اشاعره اشکال داره، این غلطه. اما غلطتر از حرف اشاعره چیه؟ حرف معتزله که بگیم حرام رو خدا دخالتی نداشته، خدا نمیخواست که انسان به روزی حرام برسه ولی بنده خواست که به روزی حرام برسه. این دوتا خواست کدام پیروز شد؟ خواست بنده. یعنی خدا زورش داد بنده کمتر بود. این چه خیلی بدتر این که امام فرمود این نظر ساقط‌تر از نظر اشاعره هست، گرچه نظر اشاعره هم غلطه. خدا نمیخواد که انسان از طریق حرام به روزی برسه و از آن نهی کرده، گفته رشوه نخور، سفت و قرآن قدغن کرده. اما نظر همون نظر شیعه درسته که نه نظر معتزله درسته نه نظر اشاعره، بعد همون امر و بین الامرین هست. امام خلاصه این مطلب رو هم باز از کنارش گذاشته، فرموده در این اوراق که معد برای اقامه برهان نیست و شرط با خود کردیم که در مطالب علمیه که خود نیز از مغزای آن بالحقیقت بی بهره هستیم بحث نکنیم، لذا به همین اشاره قناعت میکنیم و الله الهادی. امام از کنار بحث گذشته، بحث رو مطرح نکرده. میگه ما با خودمون شرط کرده بودیم که بحثای علمی گونه رو مطرح نکنیم و لذا مطرح نمی کنیم، ولی ما جوابش رو دادیم، گفتیم که اینجا امران بین الامرین هست. خداوند اراده تشریعیش بر این بود که بنده از طریق حرام دنبال روزی نباشد، اما اراده تکوینی اینجا نداشت. اراده تکوینیش میگه بنده قدرت داشته باشه بتونه از عقلش استفاده بکنه، از بازوش استفاده بکنه، چه حلال چه حرام به دست بیاره. اما اراده تشریعیش این بود که از طریق حلال حرام به دست نیاره. در قیامت هم بنده رو مؤاخذه میکنه، میگه من در قرآن به تو چی گفته بودم، پیامبر تو به تو چی گفته بود، عقل تو به تو چی میگفت، چرا خلاف این عمل کردی. این حق اینه، نه اینکه بگیم خدا حرام رو خواسته یا مثلا تکوینن، نه حرام رو نخواسته تکوینن، نه تکوینن بنده توان داره که هم حرام به دست بیاره هم حلال به دست بیاره. این اراده تکوینی خداست. تشریعاً چی؟ خدا چی خواسته؟ حلال خواسته، تمام. در قیامت هم بنده رو مؤاخذه میکنه به خاطر چی؟ تخلف از امر تشریعیش. ما خودم چه فهمیدم چی گفتم؟ خیلی بهش میده. بله جواب داریم، درسته که آنچه شما از طریق حرام به دست میارید همون روزیتون بودی، از طریق حلال هم خدا بهتون همون رزق یطلبه هست، که اگه از طریق حرام هم به دست نمیارید خدا بهتون میده. چی؟ نه نه، اون رزق یطلبه، اون خودشون دنبالش. خب حالا این بس مون که یه نهایت بیشتر خواهرها داشته باشن، اگر بس تمام نشده بود جلسه بعد سوال کنم. من این تفصیل چیز حدیث رو تمام شده تلقی میکنم، یعنی بس ما هفته آینده از حدیث 33 شروع میشه. اگر این زیر بس که بس دقیقی بود سوالی باقی مونده بود، حتما به شکل سوال مطلب بفرمایید که در جلسه آینده انشاءالله توضیح بدم خدمتتون. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاید بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.